سلام و وقت بخیر. ده شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های ما. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی همراه شما خواهم بود. در آغاز چند خبر فشرده. یک هیئت حکومت طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرایشان امروز رهسپار ترکیه شد. دفتر ملا برادر امروز در اعلامیه گفت که او و هیئت همراهش علاوه بر مقام های ترکیه با شماره از تاجران افغان هم دیدار خواهند کرد و سپس در یک نشست مهم برای توسعه سرمایه گذاری افغانستان حضور خواهند یافت. در نزدیک به دو سال گذشته به شمول ترکیه هیچ کشور در جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. مردان مسلح ناشناس با بم دستی بر خانه در ولایت ننگرهار حمله کردند که در نتیجه دو کودک جان باختند. خبرگزاری دی پی جرمنی امروز با نقل از پلیس طالبان در ننگرهار گزارش داد که این حادثه در ولسوالی سرخرود رخ داد. علاوه بر دو کشته، سه عضو یک خانواده در این رویداد زخم برداشتند. جزئیات بیشتر در این مورد روان نشده و معلوم هم نیست که در عقب حادثه کی قرار داشته. قرار است اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا امروز کمک تازه 200 میلیون دلاری را با اوکراین اعلام کند. مقام های امریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند اداره بایدن پس از آن که اشتباه محاسباتی 6.2 میلیارد دلاری پنتاگون کشف و اصلاح شد، تقسیم آن به چند بخش را آغاز کرد. وزارت دفاع امریکا پنتاگون در ماه می امسال اعلام کرده بود که در اشتباه محاسباتی در مقایسه با آنچه اعلام شده بود کمک بیشتر تسلیحاتی با اوکراین صورت گرفته. امریکا در جنگ 1.5 سال گذشته اوکراین کمک های تسلیحاتی، دفاعی، طیاره و سایر تجهیزات نظامی را به این کشور فراهم کرده است. حکومت بریتانیا تحریم های تازه را بر تولید کننده های طیاره های بی سرنشین و اضافه از 20 شرکت و افراد دیگر اعلام کرده. لندن اتهام وارد کرده که افراد و شرکت های تحریم شده کمک های تسلیحاتی و تجهیزات را برای روسیه در جنگ اوکراین فراهم می کنند. جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت که این اقدام کشورش منابع تسلیحاتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را محدود می‌کند و زنجیره ارسال اسلحه با روسیه را می‌بندد. بر اساس تحریم‌های تازه بریتانیا 25 شرکت و افراد مشخص در ایران، بلاروس، سلوواکیا، سوئیس، ترکیه، امارات متحده عربی و روسیه هدف قرار می گیرند. و تیم ملی فوتسال افغانستان در سلسله رقابت های کانتیننتال یا بین قاره‌ای امروز با موزمبیق هم دو مساوی ماند. اکنون تیم افغانستان با دو بازی که انجام داده در صدر گروه بی قرار گرفته است. تیم افغانستان دیروز در نخستین بازیش در سلسله از این رقابت ها در برابر جمهوری چک 4-4 هم مساوی ماند. بازی های فوتسال بین قاره‌ای که دیروز با اشتراک 6 تیم آغاز شد تا 13 آگوست ادامه می یابد. بازم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، رئیس جمهور اندونزی و سرمنشی سازمان همکاری اسلامی بر دسترسی زنان و دختران به آموزش در افغانستان تاکید کردند. طالبان با فیصله های سازمان همکاری اسلامی توجه نکردند. پیامدش برای افغانستان چیست؟
نظر معنوی و نظر دیپلماتیک و سیاسی به مخالفت با فیصله های سازمان کنفرانس اسلامی، مخالفت با اعلام های کشورهای سازمان همکاری کشور اسلامی از نظر معنوی به ضرر افغانستان است.
گرمی هوا در افغانستان، یونسف میگوید کودکان بیشتر با چالش روبرو شدند.
کودک بیادرم که 8 ماه است، در همین روزا یک رقم بخار در جانش برآمده که وقتی دکتر مراجعه کردیم گفتن که این ناشی از گرمی هواست.
آرایشگاه ها در افغانستان از حدود 20 روز بسته ماندند. زنان مشغول در این بخش اکنون بیکار و بی‌سرنوشت.
حکومت هیچ کار بر ما نکرد. اونا باید یک بدیل را بر ما میدادن. بعض خانم ها هستن که حتی وسایل خانه خود فروختن.
در این برنامه با دختره هم آشنا خواهید شد که به دنبال بسته شدن مکتبش رو با آموزش خیاطی آورده.
ما خیاطی را در ظرف 6 ماه و چرمه‌دوزی را در ظرف 3 ماه یاد گرفتم.
در نیمه دوم برنامه هوای تازه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 15 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. رئیس جمهور اندونزیا و سرمنشی سازمان همکاری اسلامی بر دسترسی زنان و دختران به آموزش در افغانستان تاکید کردند. وزیر خارجه اندونزیا میگوید که رئیس جمهور این کشور در دیدار با سرمنشی سازمان همکاری اسلامی همچنان در مورد رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها نیز گفتگو کرده. بیشتر در این گزارش.
جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا و حسین ابراهیم طاها سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی را آموزش دختران و زنان افغان و همچنان رساندن کمک های بشری به افغان ها گفتگو کردند. رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا روز گذشته در صفحه تویتر خود نوشته است که مقام های دو طرف در جاکارتا با هم ملاقات کرده و روی دسترسی دختران و زنان افغان به آموزش تاکید کردند و افزوده است که در این دیدار روی اهمیت کمک های بشردوستانه کشورها به شمول اندونزیا گفتگو شده است. سازمان همکاری اسلامی نیز در صفحه تویتر خود به این دیدار و دسترسی دختران افغان به آموزش اشاره کرده است. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان دختران بالادر سنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرد. در کنار آن در تاریخ 28 دسامبر سال 2022 میلادی زنان و دختران را اجازه رفتن به پانتون ها را نداد. این تصمیم طالبان واکنش های گسترده ای را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه شد و به شمول محدودیت های وضع شده دیگر به دختران و زنان افغان این تصمیم طالبانی به شدت محکوم شد. مقام های حکومت طالبان در مورد ممنوعیت تعلیم بر دختران دلایل مختلف را ارائه کردند که اکثریت افغان ها با آن مخالفت کردند، اما طالبان تا هنوز از موقفشان عقب گرد نکردند. در این حال شماری از دخترانی که طالبان آنان را از رفتن به مکتب و پانتون ها منع کرده است، خواهان باز شدن هرچی زودتر دوباره مکاتب و پانتون ها هستند. مرینا که دانشجوی پانتون کابل است، بر رادیو آزادی گفت که آموزش حق شرعی و بشری آنان است.
انشالله که بسید مکتب و پوهندون دروازه
های مکاتب و پوهندون ها دوباره باز شود، به خاطر که این حق شرعی هر دختر افغان است که باید برایشان داده شود. هر دختر افغان باید بتواند که در مورد آینده خود تصمیم بگیرد و آینده افغانستان را روشن سازد.
یک دانش آموز صنف نهم یکی از مکاتب شهر کابل که با دلایل امنیتی نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، بر رادیو آزادی گفت صداهایی که به خاطر دسترسی دختران به آموزش بلند شده نباید خاموش شود.
ما مدت 2 سال میشه در بیشتر نوشتی بسر میبریم، چون دروازه های مکتب داری ما بسته است و این ظلمی بزرگی است که در حق ما جوانان صورت گرفته و ما از کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنند، کسانی که حامی ما جوانان هستند، کسانی که حامی حقوق بشر هستند، ما از آنها خواهشمند هستیم که ما را در این شرایط کنونی تنها نگذارند و ما را حمایت بکنند.
مقام های وزارت معارف حکومت طالبان درباره خواست این دختران افغان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. آموزش تنها حقی نیست که نظام حاکم طالبان آن را از دختران گرفته است، بلکه زنان را از کار منع کرده و بر مشارکتشان در بخش های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم محدودیت های زیادی را وضع کرده است.
گزارش در مورد دیدار سرمنشی سازمان همکاری اسلامی با رئیس جمهور و مقام های اندونزیایی. دو جانب در مورد تلاش ها به منظور تامین حقوق زنان در افغانستان به ویژه اجازه یافتن بانوان به ادامه آموزش و کار گفتگو کردند. در این مورد گفتگو کردم با فضل هادی وزین، آگاه امور اسلامی، و نخست ازش پرسیدم که نقش سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان تحت حاکمیت طالبان تا کدام حد مهم است؟
سازمان همکاری کشورهای اسلامی OIC یک سازمان مهم است، چتر بزرگی است که تقریبا همه کشورهای اسلامی را، 57 کشور اسلامی را به اضافه بعضی از اعضای مراقب و ناظر که مانند هم که در آن مسلمانان زندگی میکنند، جمع تعداد قابل ملاحظه است مسلمانان زندگی میکنند، تشکیل میدهد. این سازمان یک چتر است، چتر مهم است و افغانستان از جمله اعضای مؤسس این سازمان است و قرار بود که در همان جلسه آغازین این سازمان وزیر عدلیه وقت افغانستان دکتر عبدالستار سیرت که از افغانستان نمایندگی میکرد برای نخستین سرمنشی سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی باشد، که بنابراین افغانستان یک عضو مؤسس این سازمان است. این سازمان برای افغانستان مهم است، اما از نظر سیاسی این سازمان میتواند زمینه ساز باشد، وسیط باشد برای بین افغانستان و کشورهای دیگر و همچنان زمینه ساز باشد برای فرستادن کمک ها به افغانستان و دفاع از افغانستان. بنان هرچند اکنون افغانستان اکنون حضب این سازمان هست و سفیر افغانستان در این سازمان حضور دارد. بنان این سازمان مهم است و هرچند حرکت طالبان حکومت سرپرست کمتر وقع می گذارد به فیصله های خواست های این سازمان و مطالبات اون اعلامه آنان، اما به هر صورت یعنی در جایی که این سازمان اظهار نگرانی بکند در مورد تعلیم دختران در افغانستان، به این معنی است که همه جهان اسلام، همه کشورهای اسلامی، بله، همه امت اسلامی، 2 میلیارد مسلمان تقریبا با یک آواز خواستار باز شدن مکاتب و دانشگاه‌ها و پانتون‌ها.
خب پرسش اصلی امی است جناب وزین که چرا با امی تاکیدهایی که از سوی سازمان همکاری اسلامی و کشورهای مختلف جهان به ویژه جهان اسلام میشه، چرا از سوی طالبان چنین خواسته ها پذیرفته نمیشه و چرا فکر میکنین که سازمان هم هر از گاه تنها یک اعلامیه پخش میکنه و یک واکنش نشان میده و بعد از او دوباره باز هم مسائل به نحو خاموش میشه؟
سازمان که موقع همکاری کشورهای اسلامی حیثیت قدرت توان نیروی اجرایی ندارد، یعنی که نیروی اجرایی داشته باشد، اما از نظر معنوی و از نظر دیپلماتیک و سیاسی یعنی مخالفت با فیصله های سازمان کنفرانس اسلامی، مخالفت با اعلام های کشورهای سازمان همکاری کشور اسلامی از نظر معنوی به ضرر افغانستان است. و اینکه چرا حرکت طالبان حکومت سرپرست ارزش نمیگذارد به اعلامیه ها و خواستای سازمان کشورهای اسلامی، به این برمیگردد که متاسفانه حرکت طالبان، رهبری حرکت طالبان در قضیه تعلیم دختران و بسیار قضایای دیگر متاسفانه نه به خواستای مردم افغانستان از داخل عزم میگذارد، نه به خواستای علما و دانشمندان از داخل کشور عزم میگذارد، نه هم در قبال خواستهای جهان و سازمان همکاری کشورهای اسلامی، کشورهای اسلامی و کشورهای دیگر متاسفانه و سازمانهای جامعه جهانی متاسفانه عرض نمیگذارد، وقت نمیگذارد. و طبعا این به ضرر افغانستان است، به ضرر این حکومت است، به ضرر حکومت سرپرست است. و
حرفمی است جناب وزین، بله بدون شک طالبان تا حالا خواسته های سازمان همکاری اسلامی و کشورهای اسلامی را به ویژه در مورد بازگشایی مکتب ها و پوهنتون ها نپذیرفتند. اگر با چنین وضعیت ادامه بدهند و تعامل نکنند، نزدیکی نکنند و بالاخره تمکین نکنند به این خواسته ها، تا کدام حد فکر میکنین افغانستان تحت حاکمیت طالبان منزوی تر خواهد شد؟
ببینید، این خواست تعلیم دختران و بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و اجازه دادن کار و زنها در چوکات قانون، این قبل از این که خواست جامعه جهانی باشد یا خواست کشورهای اسلامی باشد، خواست مردم افغانستان است. و اگر حرکت طالبان و حکومت سرپرست با این خواست مردم افغانستان که در تطابق با خواست جامعه جهانی و کشورهای اسلامی نیست قرار دارد، با اجماع امت اسلامی وقت نگذارند، نزش نگذارند، به گونه بدون شک حرکت طالبان و حکومت سرپرست بر حبری حرکت طالبان روز به روز بیشتر به انزوا میرد و طبعا به انزوا رفتن این حکومت و همچنان از ضرر افغانستان و این حکومت بیشتر فاصله میگیرد از به رسمیت شناخته شدن. طبعا عدم به رسمیت شناخته اداره و حکومتی که در کابل زمام امور را به دست دارد، این به خیر افغانستان نیست. مردم افغانستان را بیشتر متضرر میسازد، روابط افغانستان را با جهان تضعیف میکند و در نتیجه ما از ضد ستودی که باید با جهان در رسای سیاست، تجارت، اقتصاد، تعلیم، فرهنگ و ثقافت داشته باشیم عقب میمانیم.
فضل اللهی وزین، آگاه امور اسلامی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید کشورهای جنوب آسیا از جمله افغانستان بیشترین کودکان در معرض خطر هوای گرم را نسبت به دیگر مناطق جهان دارند. به تحلیل یونیسف 76% افراد که کمتر از 18 سال دارند در فصل گرما در جنوب آسیا زیر دمای بالاتر از 35 درجه سانتیگراد به سر میبرند. افغان‌ها هم در این مورد شکایت دارند. بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید 460 میلیون کودک یا 76% اطفال در کشورهای جنوب آسیا به شمول افغانستان 83 روز سال را در هوای گرم بالاتر از 35 درجه سانتیگراد زندگی میکنند. بر بنیاد گزارش این سازمان، این رقم در دیگر کشورهای جهان به 32% میرسد. یونیسف همچنان نوشته که احتمال تکرار شدت گرما در سالهای آینده در جنوب آسیا وجود دارد و این ناشی از تغییرات اقلیمی است. این در حالی است که شماری از باشندگان افغانستان از شدت گرما و نبود امکانات کافی برای محافظت از کودکانشان در برابر امراض نگرانند. جلیل باشنده کابل میگوید شدت گرمای امسال برادرزاده‌اش را بیمار کرده است. به گفته او نبود امکانات و برق منظم نیز به چالش‌های خانواده‌هایی که طفل دارند افزوده است.
برق در کابل خیلی کم است. از یک طرف مردم توانایی اقتصادی ندارند، نمیتونن اطفال و کودکانشان درست تغذیه کنند. بیشتر مردم عمل بیکار است. یک نگرانی بسیار جدی است. مثلا از تجربه خودم همه کودک بیادرم که چند ماه هست، 8 ماه هست، ده همه روزا یک رقم بخار در جانش برامده که وقتی دکتر مراجعه کردیم گفتن که این ناشی از گرمی هواست.
عزیز احمد دیگر باشنده کابل و پدر سه کودک میگوید افزون بر نداشتن وسایل سردکننده هوا در خانه، اطفالشان در مکاتب نیز به دلیل نبود امکانات مجبور به تحمل شدت گرمی هوا هستند.
اول که برق نداره کل مردم، دوم اگر برق باشه به وسایل سردکننده دسترسی ندارن، مثل کولر یا ایسی یا هر وسیله دیگه که میتونیم برای سرد کردن از استفاده کنیم. در مکاتب اصلا امکانات وجود نداره. اگر برق باشه وسایل سرد کننده نیست. شما مثال شدت گرمی هوا زیادتر است. یا لیلش نمیفهم چرا مکاتب رخصت نشده. ما خودم دو تا طفل دارم مکتب میرم. حتی داشته روزایی که زیاد گرم بوده از خاطر گرمی هوا مکتب روان نکردیم بدون اینکه رخصت باشه.
نجیب الله فیضان متخصص داخل اطفال اما با توجه به مشکلات و نبود امکانات و کمبود برق به راهکارهای اشاره میکند که به گفته او مردم با استفاده از آنها میتوانند اطفالشان را از امراض ناشی از گرمی هوا محافظت کنند.
اطفال نوزاد امیر نوزاد 28 روز اول میگه شیرخوراگی تا یک سال یا دو سال و یا هم 5 تا 5 سالگی این اطفال از طرف صبح وقتی بیدار شود در موسم گرما از طرف پیشین کمی ناختر بیدار شود و اطفال که نوجوان هستند مکتب رفتنی هستند یا در موسم گرما از 10 بجه قبل ظهر تا 5 بجه بعد از ظهر باید بیرون نرن، تا حد ضرورت بیرون باید نرون و این اطفال باید کالای آزاد بپوشد، از اجناس طبیعی کالای جور کنن برخود، مثلا پنبه‌ای کتونی از اینی چیزا برخود کالا بسازن، هر وقت همراهشون یک بوتل آب موجود باشه.
این دکتر همچنان افزود مردم باید از نگهداری کودکانشان برای مدت طولانی در داخل موتر و یا آشپزخانه و اماکن گرم دیگر خودداری کنند. این در حالی است که تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر سبب گرم شدن کمپیشینه هوا در برخی کشورها از جمله افغانستان شده است. پیش از این نیز شماری از والدین در گفتگو با رادیو آزادی از رخصت نشدن مکاتب در فصل گرما و دچار شدن اطفالشان به برخی امراض ناشی از گرمی هوا ابراز نگرانی کرده بودند.
برنامه خبری رادیو آزادی. با فرمان تازه طالبان در مورد آرایشگاه‌ها شمار از زنان میگویند که بارها مشکلات اقتصادیشان را به حکومت طالبان گفتند و درخواست کار بدیل کردند اما هیچ پاسخ مثبت نگرفتند. مسئولان اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان نیز میگویند که مشکلات اقتصادی زنان آرایشگر را با حکومت طالبان در میان گذاشتند اما با باور آنها طالبان تصمیمشان را در این مورد تغییر نخواهند داد. جاوید فیضی جزئیات می‌دهد.
هیچ کار نکردم، ما صدای خودم بلند کردیم، فریاد زدیم، برشان گفتیم که ما یگانه منبع درآمد ما فقط امی آرایشگاه است، اما متاسفانه که قبول نکرد.
یکی از زنان آرایشگر در شهر کابل است که نمیخواهد به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود. او به رادیو آزادی میگوید که به شمول خودش بسیاری از آرایشگران روز کار میکردند تا شام برای خانواده هایشان غذا تهیه کنند. به گفته او پس از آن که طالبان آرایشگاه هایشان را بستند به دنبال کار بدیل هستند، اما نه حکومت طالبان آنها را کمک میکند و نه خود آنها توان پیدا کردن نفقه ایشان را دارند. او به رادیو آزادی گفت
حکومت هیچ کار بر ما نکرد، اونا باید یک بدیل را بر ما میدادن که متاسفانه که هیچ بدیل بر ما نپرداختن. بعض خانم ها هستن که حتی وسایل خانه خود فروختن، اونا کدام نفقه که روزانه پیدا میکردن او را از دست دادن، کلش از دست دادن و مشکلات اقتصادی برای آرایشگرا بسیار زیاد شده.
بانو عزیزی یکی دیگر از آرایشگران و باشنده شهر کابل نیز همین مشکل را دارد. وای بر رادیو آزادی گفت که یا مهاجر می شوم یا بالای کراچی در روی سرک ترکاری می فروشم.
اولاد آدم گشنه بانه، خود آدم گشنه بانی،
یا مجبور هستیم ترک وطن کنیم، یک چیزی داره نداره خود آدم سودا میکنیم، میگیم بیا ترک وطن کنیم. و دوم دیگه بدیلش که بسا وقتی که بسیار که نتونستیم، گشنه ماندیم، تشنه ماندیم، مجبور کراچی بگیریم، پیاز کچالو بگیریم، گرد رو بگردانیم. دیگه کاری هست؟ کسایی که موسری و دکترا خوانده براز و کار نیست، ما کارشگر بودیم، یک فن داشتیم، هم فن ما را از است ما گرفتن.
انجینر صدیق الله قریشی، مسئول اتاق پیشوران و دکانداران کابل و معاون اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان بر رادیو آزادی گفت که آنها از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان درخواست کردند که مشکلات اقتصادی آرایشگران را حل کنند. و گفته او اما به نظر می رسد تلاش هایشان بی نتیجه مانده است. آقای قریشی می افزاید
با آنها پیشنهاد تمدید برای بازگشایی سالن‌ها را کردیم که وقت آن تمدید شود و با آنها پیشنهاد کردیم که اجازه بدهند همین کار را در خانه هایشان به پیش ببرند، اما تا هنوز برای ما جواب ندادند. من فکر می کنم که جوابشان منفی است.
جواب منفی است.
آکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. بر اساس دستور این وزارت پس از 3 ماه اسد تمامی آرایشگاه‌های زنانه در سراسر افغانستان بسته شدند. بر اساس معلومات اتحادیه پیشواران و دکانداران افغانستان، با بستن حدود 12,000 آرایشگاه زنانه در این کشور 60,000 زن بیکار شده است. قابل یادآوری است که آرایشگاه‌های زنانه در حال اسد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بسته می شود که زنان و دختران از تحصیل و کار نیز محروم هستند و در تمام اداره های غیر دولتی و بیشتر اداره های دولتی حق کار را هم ندارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا ساعت 10:21 شب به وقت افغانستان شد. شماره از باشنده های ولایت نیمروز شکایت می کنند که در گرمای شدید با کمبود و نبود آب آشامیدنی روبروند. گروه از دهقانان هم گفتند که بنابر خشکسالی به ترک مناطقشان اقدام کردند. یک اداره مربوط ملل متحد در افغانستان گفته است که در سال 2022 میلادی 60% مردم در این کشور به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. بیشتر در این گزارش.
خشکسالی در ولسوالی های کنگ، چخان، سور و خاشرود نیمروز سبب شده که صدا خانواده خانه و زمین زراعتیشان را ترک کنند و به شهر زرنج مرکز نیمروز آواره شوند. میسم باشنده ولسوالی چخان سور که پیش دیقانی دارد یکی از آنهاست. او از مشکلات موجود برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
فعلا خودتان میبینید که به شهر سرنج آمدم. دلیلش هم این است که ما تقریبا 3 سال است که با خشکسالی شدید مواجه هستیم و کشاورزی خود از دست دادیم، معاشی خود از دست دادیم و باعث شده که مشکلات زیادی با ما به وجود بیاد. حتی آب آشامیدنی به خوردن در سطح ولسوالی چخانسور ما نداشتیم. به این خاطر دیگه فعلا آمدیم.
او حالا با 5 بز و خانواده‌اش در ناحیه دوم شهر سرنج مرکز نیمروز در یک خانه کرایه زندگی میکند. گل محمد 46 ساله خانه و زمینش را از شهر خشکسالی در ولسوالی کنگ رها کرده و فعلا در شهر زرنگ در بی سرنوشتی به سر می برد.
زلال خیلی کرده، هر کدوم 100,000 روغانی 200,000 روغانی بیشتر کمتر زلال کرده. این گوسپند و گاب و اینا رو حساب نکو، اینا گرد تلفات شده مردن، هیچی نداره. مردم از گتوشنه و گشنه فرار می نامیره لالا، از مجبوری میره.
مولوی محمد نسیم عادل سرپرست اداره زراعت و مالداری حکومت طالبان در نیمروز است. او مشکل مردم را میپذیرد اما طرح مشخص برای رسیدگی به آن پیشکش نمی کند.
کالو وشکلی و وشکلی دو
تمام سال خشکسالی بود. بایلت خشکسالی ها 80% مردم به شهر آمدند اما در شهر هم چیزی نیست. در تمام جا آب کم است.
خواست گرد و کمزور در وجه سراغیلی.
در نیمروز آبای زیرزمینی کم از کم در 4 ولسوالی خشور شده و برخ مناطق دیگر از آب دریای ایرمن تغذیه می شوند که آنجا هم با کمبود آب مواجهند. در شهر زرنج مردم محلی می گویند که چاهای آب خشکیده هند. اسمت طلاز باشندگان محلی براد و آزادی می گوید که مجبور شده است که آب مورد نیازشان را از شرکت های خصوصی که آب می فروشند به دست آورند.
با کور که اول است نپرن زیاد و کم خورد و کلان.
در خانه 17 نفر خورد و کلان هستیم. به خاطر آب آشامیدنی آمدم. از ساعت 11 آمدم با آن دو شرکتی که بسته شده که آب نیست. قبل از ظهر اینجا آمدم و حالا هم برایم 5 بشکه آب رسیده. به خانه ما مهمان ها آمده که برایشان آب نوشیدنی و آب برای تهیه کردن چای نداشتیم. حالا این آب برایم رسید. مشکلات آب در نیمروز زیاد است. به اندازه‌ای که جور نمی شود.
نیمروز بدون مشکلات هست بالا نجوری.
برخی شرکت‌های محلی آب را از مناطق دیگر شهر زرنج می‌آورند و به مردم می‌فروشند. عبدالباری باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز عضو یک شرکت خصوصی فروشنده آب است. او می‌گوید که آب آشامیدنی را از مناطق دور دست این ولایت از نزد صاحبان چای افروشده خریداری می‌کند. او بعد از تصفیه به مردم می‌فروشند.
او که سال و دودن دو سه ماه چار ماه میشه که او کم شده. خب نسبت به دیگه وقتا که ما هفت تانکر میاوردی حالا چار تانکر بیشتر نمیتونه بیاره، چون سرچه او نیه بر ما خوش شده یا او شور شده. اینجا که اصلا او شیرین ما لازم داره، چون تصویه مینه نه که چه خوش شده او نیه، یا بعض چه او میبینی شور شده او کم بیخی مشکله که اصلا بر ما یکی میره یا او نمیده میگه ما که او نیست. او نزو جای چی میاره سر شیله؟ حالا یک تانکره او یا سر شیله میاره.
سه ماه قبل 20 لیتر آب نوشیدنی 10 افغانی بود، اما اکنون 20 افغانی افزایش یافته. محمود عطایی مدیر عمومی ریاست آبرسانی طالبان در نیمروز است. او در مورد مشکلات آب این گونه توضیح می‌دهد.
ریاست آبرسانی شهر زرنج در حدود 12000 مشترکین ثبت و راجستر داشته که روزانه 3500 متر مکعب آب از شاهای قلعفت تولید شده و برای آنها توزیع می‌گردد. دلایل کمبود آب کاهش سطح آب چاه‌ها و افزایش روزافزون مشترکین می‌باشد که اداره ما تلاش برای افزایش تعداد منابع و حل مشکلات مردم شهر زرنج دارد.
یک اداره مربوط به ملل متحد در افغانستان گفته است که در سال 2022 میلادی 60% مردم در این کشور به آب نوشیدنی دسترسی نداشتند که یک افزایش 11% نسبت به سال 2021 را نشان می‌دهد. به گفته این نهاد در سال 2023 برای کمبود آب و مدیریت برای جلوگیری از ضایع شدن آب به 480 میلیون دلار نیاز دارد. زبیولا ولیزاد کارشناس امور زراعتی در نیمروز است. او برای بیرون رفت از مشکل موجود برای دوازده میگوید که حکومت طالبان و بعض شرکای کاریشان می توانند تا حد دهقانان و زمینداران نیمروز را کمک کنند.
به این معنی که ما در بعض ساحات ولسوالی چهاربرجک اما تا قلاینه جوینه و نوکجوی طرفا آب زیرزمینی نسبتا شیرین است، میتونن که به شکل سبسایدی با دهقان همکاری شوه، بر از اونها چاهای عمیق حفر شوه، به شکل سولاری دهقان میتونه از او استفاده کنه، و یا در پالوی از ما میتونیم که از ترویج صنعت گلخانه را یا گرین هاوس در ولایت نیمروز مروج بسازیم که با او میتونیم که دهقان تاگد اقتصادشان دوباره خوب.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. سرخط خبرها هم تا لحظات دیگر رو در نیمه دوم برنامه تفریحی هوای تازه نشر خواهد شد. اما پیش از آن، نسرین بشردوست دانش آموز صنف نهم در مکتب بغلان بود که طالبان در 15 ماه اگست سال 2021 به قدرت برگشتند. این دختر 17 ساله پس از محرومیت از آموزش به کسب آموزش خیاطی پرداخته. او حالا خیاطی میکند و مشتری هم دارد. جعفر احمدی در مورد او گزارش ساخته.
دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نخواشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
تقریباً دو سال تمام میشه که ما نمیتونیم که در مکتب بریم و درسای خود را ادامه دادن نمیتونستیم. و بعد از اینکه مکتب ما مثلا طالبا حاکمیت را در دست گرفتن، مکتب ها بسته شد، بعد از اون من سمت خیاطی رفتم و کوشش ما به این بود که چون که من باید خیاطی را یاد بگیرم و به همین کار موفق هم شدم شکر الحمدلله که فعلا هم خیاطی را یاد دارم و هم چرمه دوزیده.
خیاطی را در کجا یاد گرفتین شما؟
خیاطی را در ولایت بغلان در خیاطی میگین.
خب چه مقدار پول مصرف کردین تا خیاطی بیاموزین؟
ما تقریبا 7 ماه می شود و یا هم 8 ماه 9 ماه ما خیاطی رفتم که از خیاطیم 2.5 پیس می دادم و از جرمدوزیم 300.
و از ظرف چه مدت خیاطی را تانستین یاد بگیرین؟
ما خیاطی را در ظرف 6 ماه و جرمدوزی را در ظرف 3 ماه یاد گرفتم.
چه باعث شد که خیاطی را انتخاب بکنین شما؟
به خاطر از اینکه از زمانی که مکتبای ما بسته شد و ما اجازه زیر نداشتیم که دوباره به مکتب بریم، ما هم خواستیم که بریم دیگه کورس های انگلیسی بیاموزیم و یا هم ریاضی و دیگر مضامین ها، اما آن دیگه اون کورس های ما هم بسته شد، ما اجازه زیر نداشتیم که حتی کورس بریم انگلیسی و یا ریاضی و دیگه چیزها را بخونیم. به همین دلیل ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
روز چند ساعت خیاطی میکنین؟ در یک روز، در یک هفته چند بار خیاطی میکنین شما؟
بعد از اون که ما فارغ خیاطی شدیم فعلا هم در خانه مثلا روزی یک بار یا که لباس میدوزم یا که دو روز بعد و یا هم یک روز بعد لباس میدوزم.